أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در تفسیر وجوب تخییری است. تفسیر وجوب تخییری، گفتیم که برخی معتقدند تخییر شرعی برمیگردد به تخییر عقلی، به این معنا که در واقع وجوب تعلق یافته است به عنوان جامع بین دو بدل یا بدائل. درست همونجور که اگر وجوب به یک عنوان جامع اصیل تعلق پیدا کند، مکلف عقلا مخیر است بین خصص این جامع، وقتی که به یک عنوان جامع انتزاعی احدهما یا احدها تعلق پیدا کنند، اینجا هم عقلا مخیر است مکلف بین حساس این جامع. طبق این دیدگاه یک وجود بیشتر ما نداریم، یک وجود که این وجوب تعلق یافته است به عنوان جامع انتزاعی. علت آن است که ملاک هم یکی بیشتر نیست، که این ملاک قائم است به عنوان جامع انتزاعی. این یک دیدگاه. اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی وجود دارد که معتقد است در موارد تخییر شرعی به تعداد بدائلی که در لسان شرع آمده وجوب ثابت است، وجوب‌های مستقل اما مشروط به ترک متعلق دیگری، وجوب‌هایی هستند مستقل مشروط به ترک متعلق دیگری. چرا میگم مستقل؟ چرا میگم مشروط به ترک دیگری؟ نه، همش ریشه در ملاک داره. مستقلن این هر کدام برای خود ملاک مستقلی دارن. شما بگید در خصال کفارات که ما با سه تا بدل مواجهیم، چند وجوب وجود داره در حقیقت؟ سه تا، هرچند ظاهرن یکیست اما سه وجوده. سه ملاک هست که سه وجوب حدید آمده. یک وجوب تعلق دارد به عتق رقبه، یکی تعلق دارد به اطعام ستین مسکین، یکی هم تعلق یافته است به صیام شهرین متتابعین. پس سه وجوب مستقل با سه ملاک، این یک. چرا میگیم هر کدام از این وجوب ها منوط به ترک متعلق دیگری است، مشروط به این شده؟ چون امکان استیفاء این ملاک ها با هم وجود نداره. مکلف فقط میتواند یک ملاک رو استیفاء کند، نمیتواند ملاکات این وجود های مشروطی که تحت عنوان تخییر شرعی جمع شدند رو با هم استیفاء کند. یعنی مکلف اگر هم عتق بکند، هم صیام شهرین، هم اطعام ستین مسکین، سه ملاک به دستش نمیاد، یک ملاک بیشتر دستش نمیاد. نهایت هم تو همین هم مخدوش ها دیگر ما داریم تخفیف. اگر به تنهایی هر کدام از این سه رو مرتکب بشه، ملاک کامل دستش میاد. هر کدام از اینها به تنهایی ملاکش قابل استیفا است، اما با وجود ارتکاب یکی از اینها دیگر اون مصلحت شدیدی که به دیگری تعلق دارد برای مکلف استیفایش مقبول است. این تفسیر خیلی می کنم. خب بخواییم ببینیم آیا این نظریه درسته یا غلطه. ما گفتیم که سه خصوصیت داره وجوب تخییری که مورد اتفاق همه است. یادتون هست؟ همه برش اتفاق دارن. اون سه خصوصیت رو ذهنتون بسپرید. بخوایم الان دو تا اشکال بگیریم به تفسیر گفتگویی که از این دو تفسیر خب آقا ببینید، شما فرمودید ما در وجوب تخییری به تعداد بدائل وجوب مشروط به ترک بدیل دیگر داریم. این هر بدیلی متعلق وجوب است به شرط آن که بدیلش ترک بشه. هر یک از این متعلقات وجوب هر یک از این اطراف واجب تخییری متعلق وجوبه به شرط ترک سایر اطراف. سوالی که اینجا هست اینه، آمدین مکلف تمام اطراف واجب تخییری رو ترک کرد، میدونی چه اتفاق میفته؟ چه فاجعه‌ای به بار میاد؟ نه عتق رقبه، نه صیام شهرین، نه اطعام 60 مسکین، هیچی. اینجا شرط هر سه وجوب محقق شده، چون هر کدوم از این وجوب کاری که به این سه تعلق گرفته بود مشروط به ترک دیگری بود. اون وقتی هر سه رو ترک بکنیم، شرطی که گذارده این در تمام این سه وجوب محقق شد، ما با سه وجوب فعلی مواجه میشیم. وجوب عتق فعلی چون شرطش ترک اطعام و صیام بود، خب شما ترک اطعام و صیام دارید. وجوب صیام فعلی است چون شرطش ترک عتق و اطعام بود، شما ترک عتق و اطعام کردید. وجوب اطعام هم همینطور با سه وجوب فعلی که حاکی از فعلیت سه ملاک در حق مکلف. ای وای اینجا مکلف مستحق چند عقاب میشه؟ سه تا. هر تکلیف فعلی مخالفتش یه چوب، مخالفت سه تکلیف فعلی سه تا چوب. شبیه اون حالت تزاهم که بیان کردیم، یادتون هست؟ گفتیم در حالت ترک هر دو واجبی که به نحو ترتب مجعولن برای مکلف دو عقاب مترتب میشه، اینجا هم شبیه همون، اما اینجا یه اتفاقی میفته که اونجا نمیفته. اینجا مخالفت میشود با آنچه که همه قبول دارند. از اون خصائص ثلاثه‌ای که برش مردیم یه دونش این بود که و یعد آسیان اذا ترک البدائل کلها غیر انها معصیت واحده و لها عقاب واحد. خصوصیت دوم، قرار بود اگه ترک بدائل بکند یک عقاب متوجهش بشه، نه سه عقاب. خب این یه اشکال. اشکال دوم، در تفسیر دوم اگر مکلف، خوب دقت بکنید، اتیان کرد هر دو بدیل رو با هم، اتیان کرد هر دو بدیل یا همه بدائل رو، هر سه بدیل در مثال ما، همه اطراف واجب و تخییری یه جا بفرمایید اتیان کرد. مشکلی که اینجا هست این است که اینجا اساسا امتثال صرف نمی کنند. چون اینها وقتی فعلی می شدند که سایر اطراف واجب و تخییری ترک می شد، وقتی مکلف تمام اطراف رو مرتکب شده، شما بگید هیچ کدوم فعلی نمیشن. این نکته یاد بگیرید، امتثال و تکلیف فرع و فعلیته، امتثال و تکلیف فرع و فعلیته. اول باید تکلیف محقق بشه، یعنی فعلیت پیدا بکنه، بعد بحث امتثال و اسیانش مطرح بشه. تا تکلیفی فعلی نشود در قبال او نمیشود ممتثل بود نه آسی. شما اصلا مستطیع نیستی برای حج، نمیتونی امتثال وجوب حج بکنی، نمیتونی اسیان وجوب حج بکنی. خب حالا فوقش این اتفاق بیفته، امتثال صدق نکنه، چشمش کور میخواست همه رو با هم انجام ها نده. خب ما در خصیصه سوم که مورد اتفاق همه است تأکید کردیم که اذا اتا به شیعین معن فقط امتصل عین، بازم امتصال کرد. این با خصیصه سوم که مورد اتفاق مناخ است. خب اینجا نکته بگیم بد نیست. ببینید ممکنه کسی بگوید که خب اگر این اطراف واجب سختی رو علت تدریج انجام داد، مثلا اول اثر رقبه کرد با همون اولی امتثال محقق میشه، چون در حالت اتیان اثر رقبه اون دوتای دیگر رو ترک کرده، هنوز اطعام ستین نکرده، هنوز سیام شهرین نگرفته، سخن معقولی است. فرمایششون جایی قابل قبوله که کسی بتواند همزمان هر دو طرف واجب تأخیر یا هر سه طرف رو اتیان بکنه، نه علت تدریج، بلا میشه بهشون اشکال گرفت. خب حواسها جمع، ما دوتا اشکال گرفتیم، حالا میخواییم برای این دو تفسیری که از وجوب تأخیری بیان شده است ثمره ذکر بکنیم. فکر نکنید که حالا ما یه چیز ذهنی گفتیم این یا این است یا آن است و سلام، نه، ثمره عملی داره. ببینید ثمره عملی که اینجا مترتبه اینه، طبق تفسیر دوم شما میتوانید تک تک اطراف واجب تأخیری رو به عنوان تفصیلی که دارد قصد تقرب کنید نسبت به تک تک اطراف واجب تأخیری به عنوان تفصیلیش، قصد چی کنید؟ قصد تقرب کنید. مثلا میتونید قصد قربت بکنید با اتیان صوم دو ماه به ماه و صوم دو ماه، عنوان تفصیلی دیگه به این عنوان که این عمل من اتق رقبه است قصد قربت میکنم، اشکال نداره. چرا؟ چون طبق تفسیر دوم به تعداد اطراف واجب تأخیری وجوب هست که هر کدوم از این وجوبها مستقلن تعلق گرفته است به این اطراف بفرمایید واجب تأخیری، این به عنوان تفصیلیشون تعلق یافته. یه وجوب به عتق، یه وجوب به صیام شهرین، یه وجوب به اطعام ستین مسکین. پس می شود اینها رو با عنوان تفصیلی خودشون مد نظر گرفت و بر همین اساس قصد قربت، یعنی قصد امتثال وجوبشون رو کرد، قصد امتثال امری که به خود این عناوین تفصیلی تعلق داره. اما طبق تفسیر نخست نمی شود شما یک بدیل از بدائل، یک طرف از اطراف واجب تأخیر به عنوان تفصیلی قصد کنید، به عنوان تفصیلی یکی از این اطراف قصد امتثال امر بکنید. چرا؟ چون طبق تفسیر نخست وجوب تعلق یافته است به جامع، باید به عنوان جامع که عنوانیست اجمالی قصد امتثال امر کرد. بذار مطلب روشن‌تر بشه ها، موافقی؟ صل وجوب تعلق یافته است به جامع صلات، شما مخیرید عقلا به این که هر فردی از صلات رو که خواستید اتیان کنید. من نماز میخوانم در بیابان، نماز میخوانم در حمام، میتونم در اتاق، میتونم قصد قربت هم میتونم بکنم، قصد امتثال امر بله، منتها نه به عنوان تفصیل، به عنوان اجمال. نمیتونم نماز بخونم در حمام و قصد بکنم این نماز به این عنوان که نماز در حمام است مثلا باهاش تقرب میجویم به خداوند متعال، عنوان تفصیلی نه. بعد بگی آقا من نماز در حمام میخونم، اما این به اون عنوان که نمازه، عنوان اجمالی، عنوان جامع، نه به این عنوان که نماز در حمام. من تو بیابون نماز میخونم، نمیتونم قصد بکنم این نماز را به این عنوان که نماز در بیابان است با عنوان تفصیلیش، یا به این عنوان که نماز آخر وقت است با این عنوان تفصیلیش مثلا قصد قربت بکنم، چون به جامع تعلق داره. اینجا هم همینه، اینجا هم در حقیقت در تفسیر نخست وجوب تعلق پیدا کرده است به جامع انتزاعی دو یا چند فعل. شما نمیتونید تک تک این افعال رو به عنوان تفصیلی خودشون مثلا با قصد امتصال اتیان دارد، بعد به عنوان جامع. اما طبق تفسیر دوم در قبال هر کدام از این افعالی که اطراف واجب تخییل رو تشکیل میدن یه امر مستقل هست که به خود همین عنوان تفصیل تعلق یافته. یه اتم هست، یه سم هست، یه اعتق هست، سه تا امر هر کدوم به عنوان تفصیل هست. پس میشود هر کدوم از اینها رو به عنوانی که دارد به ما هو نه به این عنوان که مصداق جامع انتظاییست برای فرمت و تقرر رو قصد کرد. خب بخونیم چه خستی. وقیل این مرجع قول دوم، این مرجع وجوب تخییری به دو وجوب مشروطه، نه این که تخییر عقلی باشه، نه اصلا مستقله، دو وجوب مشروط. اگر دو طرف داشته باشه واجب تخییری و الا سه وجوب مشروط. به معنی ان کلا من الادلین واجبون متا وجوبن مشروطن به ترکل آخر و مرد دو هازین الوجوبین الا دو ملاک. ببینید بالا گفتیم چند تا ملاک هست، یکی که متعلق شده به جامع، اما اینجا دو ملاک و دو قرضه. حواستون جمع باشه ها، قرض اشاره به استیفاء ملاک تعلق میگیره. از گاهی اوقات میگن قرض، گاهی اوقات میگن ملاک، هر دو ناظر به یه چیزه. هر جا ملاک باشه قرض اشاره هم هست، هر جا ملاک نباشه در فعل قرض اشاره هم نیست. ملاک در فعل، قرض در نفس مولاست، اما با هم ملازمن. و مرد و هازین الوجوبین الا ملاکین و قرضینی که غیر قابلین للاستیفاء معا، با هم قابل استیفاء ها نیستن، چون دو ملاک دو وجوده، چون با هم قابل استیفاء نیستن مشروط به ترک دیگری شده است. هم این اجل تعدد الملاک و قیام ملاک خاص به کل من الادلین، چون تعدد دارد ملاک به هر یک از دو ادل ملاک خاص تعلق یافته است، تعدد الوجود یک. و من اجل عدم امکان استیفاء الملاکین معا، چون نمی شود این دو ملاک رو با هم استیفاء کرد، جعل الوجوب و فی کل من هما مشروطن به ترک ال آخر. عبارت روشن. و قد لوحظ علی تفسیر ثانی به ان لازمه، اشکال گرفتن که این تفسیر ثانی دو تا لازمه داره که هر جفتش خلاف متفق علیه علماست. یک، تعدد معصیت و عقاب این لازمه شه فی حالت ترک الادلین معا، جایی که شما هر دو ادل رو با هم ترک بکنید دو تا چوب میخورید، هر سه ادل سه تا چوب. کما هوال حال و فی حالات تزاهم بین واجبین سله و انقذ لو ترکه هم المکلف و معا، اگه هر دو رو با هم ترک بکنه. اونجا محذوری نداشت، اما اینجا محذور داره، مخالفت با خصیصه چندم میشه دوم. و ثانیاً عدم و تحقق الامتثال، حواستون جمع باشه، تعدد المعصیه فی حالت ترکل فعلن، عدم و تحقق الامتثال فی حالت ارتکاب العدلین، حواسا جمع، در حالت ترک هر دو معصیت متعدد میشه، در حالت ارتکاب هر دو امتثال محقق نمیشه. از لا یکون و کل من الوجوبین حین اذن فعلی، یعنی چون هیچ کدام از این دو وجوب فعلی بفرمایید هست یا نیست؟ نیست، چون هر کدوم مشروط به ترک دیگری بود، چون ما هر دو رو مرتکب شدیم. و کل لازمین معلوم البطلان، این لازمه دوم هم برخلاف خصیصه سوم مورد اتفاق. و توجد ثمراتون، ثمره هایی است که تترتب و ادا تفسیر الوجوب تخییری به هذا الوجه، وجه دوم، او به ذاک الوجه، وجه نخست، بی ثمره نیست. فقط یذکر منها، از این گونه ثمرات اینه: جواز تقرب به یکی از دو عدل به خصوصه، یعنی به عنوان تفصیلیش، علت تفسیر ثانی، بنابر تفسیر دوم. لأنه حالا با چی بزنی؟ احد الادلین. این احد الادلین متعلقون للامر، متعلق نخونید، متعلق امر، بعد متعلق خونده بشه، متعلقون للامر به عنوانه، هر کدوم از این دو اد به ما هو هو با عنوان تفصیلی که دارن متعلق امرن، پس می شود اینها رو با همون عنوان تفصیلی به قصد امتثال اتیان کرد. و خوب دقت بکنید، عدم و جواز، عطف بر جواز خط بالاست، عدم و جواز تقرب به احد الادلین به خصوصه، ذالک می خوره به تقرب با بار و بندیلش، علی تفسیر الاول. چرا؟ لان الامر متعلقون، حالا متعلق میخونم، چون امر متعلق جامع میشه متعلق، لان الامر متعلقون بالجامع، امر متعلق به جامع است، فتقربا ینبغی، شایسته است، ان یکون بالجامع المحفوظ، تقرب باید به عنوان جامعی باشد که محفوظ است در ضمن چی؟ احد الادلین. بارها گفتیم دیگه، جامع در ضمن افرادش محفوظه، انسان در ضمن افرادش محفوظه، هم آقای صالحی انسانه، هم آقای رشیدی، هم آقای ابراهیمی. جن بقیه نکونه به جامع المحفوظ فیزنی، گفتم در ضمن هر فردی جامع محفوظ، جامع انسان در ضمن تک تک مصادیقش محفوظی، میشود گفت انسان آمد انسان رفت، ولی که فقط یه زید آمده باشه. این هم همینه، هر کدوم از این دو عدل رو شما عرض بکنم انجام بدهید، احد و هما که عنوان جامع این دوتا صدق میکنه، چی گفت؟ احد و هما رو اتیان کرده است، احد و هما رو به جا آورده. اینجا عنوان جامعه، جامعه انتظائی نسل، کما حیل حالتو فی موارد تخییر العقلی. خب بیدید که تفسیر اول می آمد تخییر شرعی رو به چی حواله می داد؟ به تخییر عقلی. در تخییر عقل هم همینه، شما در مصادیق جزئی مثال نماز ها، تو خیابون نماز خوندی می تونی قصد قربت بکنی، اما نه به عنوان تفسیری، نه به این عنوان بالخصوص که من نماز میخوانم در خیابان مثلا به قصد قربت، این عمل را که نماز در خیابان است به قصد قربت، نه، این عمل شما به ما هو صلات قابلیت تقرب داره، نه به ما هو صلاتون فشاره. یه تذکر کاملا اخلاقی، باید اطراف واجب تخییری متباین باشد، متباین، نه اقل و اکثر. تباینی که گفته می شود در مقابل اقل و اکثر، این نباید یکی از این دو مشتمل باشد بر تمام دیگری. شما مخیرید یا 2000 تومان پول بدید به من یا 3000 تومان پول بدید به من، ها؟ این تخییر شرعی نیست، مثل تخییر نیست، این در واقع برمیگرده به وجود پرداخت 2000 تومان و نهایت استحباب پرداخت 1000 تومان اضافه، چون میشود اون زائد بر اقل رو ترک کرد بدون بدل، بدون اینکه چیزی جایگزینش بشه. با اینکه در تخییر باید یکی از بدنها رو، یکی از اطراف واجب تخییری رو بلا بدلن ترک بکنیم، نه بدون بدلن.
خیلی فهم
یجوز و ترک و اتقل عبد متها الا بدل، به شرطی که بری به سمت بدلش، نه بدون اینکه بدلی داشته باشه. اونجا لا یکی. اما در اقل و اکثر میبینیم که میشود اون جزء زائد بر اقل رو که به اضافه خود اقل اکثر رو تشکیل میده بدون اینکه بدلی براش بیاری ترک کنه. معلوم میشه که اون جزء زائد از محدوده وجوب تخییری چیه؟ نقطه چینه چیه؟ خارج. چیزی که در داخل وجوب هست خود اقله، که اینم دیگه در اقلی اکثر فرق نمی کنه، اکثر هم باشه اقل و دارد اقل هم باشه. پس در واقع دوران بین اقل و اکثر از نوع تخییر نیست، از نوع وجوب تخییر نیست، از باب وجوب اقل و استحباب زائد بر اقل. من فرق می‌کنه
یعنی ارتباطی
و استقلالی. ها 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 شما رفتی تو وادی شک که بین اقل و اکثر. نه 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 نه، اینجا بحث شک نیست، حواسه هست که نیست. اصلا بحثی این نیست که شک داریم اقل بر ما واجب است یا اکثر. شاره بفرماید شما مخیرید یا 1000 تومان یا فرض کن 2000 تومان بدید، یا 2 رکعت بخونی یا 4 رکعت. اصلا اینجور تخییر شده، نه که شک کنیم یا اینیه اون، نه تو اون بحث اصلا نرید. اون بحث دیگه است، مربوط به اصول عملیه میشه، این قبل از اصول عملیه است، در بحث ادله عقلیه ذکر شده. پس خلاصه کلام آقا، نمیشود اطراف واجب تخییری و اقل و اکثر فرض کرد، چون لاجرم زائد بر اقل خارج از وجوبه، اساسا واجب نیست. آنچه که تحت وجوب باقی میماند اقل است. این خلاصه کلام. و یشابه ما تقدم، اونم بگم به این تطبیق، تمام اون چه که ما گفتیم گفت آقا مربوط میشد به واجب تخییری. شما این همین حرفا رو در واجب کفایی هم میاد، همون دو تفسیری که ذکر کردیم با یک کمی حق و اصلاح در وجوب کفایی هم قابل تطبیقه. یه عده معتقدن در وجوب کفایی تکلیف تعلق یافته است به جامع مکلف، مشابه تفسیر اوله. این میت اینجا افتاده، وجوب تجهیز این میت موضوعش جامع مکلف که خب محفوظ است در ضمن تک تک من و شما، هر کدوم از ما بیاد وسط این کار انجام شد. برخی معتقدن که نه، در واجب کفایی ما شاهد وجوب‌های متعدد مشروطیم به تعداد مکلفیم. حالا اگه اینجا فرض کن 3 نفر فقط هستن که قادرن بر تجهیز این میت، ما 3 وجوب داریم. واجب است تجهیز میت بر من زید به شرط این که امر و خالد ترک کرده باشن. واجب است تجهیز این میت بر خالد به شرط این که من زید و امر ترک کرده. 3 وجوب هر کدوم مشروط به ترک سایر مکلف. اینم مشابه تفسیر دوم. خب بخونیم. ثم ان الادلین فی موارد الوجوب تخییری یجب ان یکونا متباینین، واجب است که متباین باشند. ولا یمکن ان یکونا من الاقل و الاکثر، اون تباین در مقابل اقل و اکثره. لان زائده این ازن من ما یجوز و ترفه و بدون بدیل. تواستون جمع باشان دو عام منوج میتونن باشن، مانعی نداره، اما اکرم الفقیر اما اکرم شاعر یا عالم. خب ممکن است که اینجا در عالم شاعر این دو مجتمع بشن، جمع بشن، یا این یا اون دیگه. اما تلتزم به اکرام شاعر، اما تلتزم به اکرام العالم، علا سبیل المثل، یکی از این دو مرتبه میشون. شدیم حالا بگی اکرم شاعرن او عالمن.
به هر حال
مراد از این تباین، تباین بالمعنى الاعمه که هم شامل تباین کلی میشه که مصطلح، هم شامل تباین جزئی میشه که به خصوص منوج رو در بر میگیره.
خب بگذاریم. لأن الزائده هنا اذن مما يجوز تركه بدون بدیل. علت این که نمیشود، لا يمكن ان يكون من الاقل والاكثر، اینه که زائد در این هنگام جائز است ترکش بدون بدیل. ولا معنا لافتراضه واجبا، واجب تأخیر این است که ترک این فعل الا بدلن جایز باشد، نه بدون بدل.
پس تأخیر بین الاقل و الاکثر فی الایجاب غیر معقول. پس تأخیر بین اقل و اکثر در ایجاب و در وجوب معقول نیست، ممکن نیست، نهایت منجر می شود به وجوب اقل و استحباب زائد بر اقل، چیزی شبیه همین. یا اینکه مثلا باید این اقل و اکثر رو یک کاریش بکنیم که حالت متباین در بیان، متباین مثلا بگیم که اقل به شرط لاس، اکثر به شرط شیه، وقت اینها میشن متباین، چون ماهیتی به شرط شیه و به شرط لا با هم متباین هست. حالا بحثش در جای خودش میخونه. بله دیگه، یعنی نهایت نمیشه باید گفت وجوب یا تعلق یافته است به اقل یا تعلق یافته است به اکثر.
اونجا میخونم
با تفسیر عموم واجب تفسیره میتونیم بگیم که در واقع یه دونه واجبه، یه دونه واجب و بعد مستحبه.
هر کدوم از اینا واجبه.
چرا؟ چون لا یجوز و ترک بدون بدن، معیارش همین لا یجوز و ترک و اتخاب و قبه بدون ال بس واجبه. اگر لا یجوز و ترک و مطلقا میشه وجوب تعلیم، اگر یجوز و ترک و الا بدلن میشه وجوب تخییر، اگر یجوز و ترک و بدون بدلن اصلا وجوب نیست، میشه یا مستحب یا مباح یا مکروه یا حرام، که از این سه حالت پیدا میکنه که یجوز و ترک و بدون بدلن. خب و یشابه ما تقدمه الحدیث عن الوجوب الکفائیه، مشابه آنچه ما گفتیم راجع به وجوب تخییری میشود سخن گفت از وجوب شما بگید کفایی. همون دو تفسیر اینجا قابل تطبیقه. و هل هو وجوب موجه الى جامع المکلف، یه تفسیر، او وجوبات متعددت به عدد افراد المکلف، اما نه وجوب مطلق ها، غیر ان الوجوب على كل فرد مشروط به ترک الاخر، باقی افراد باید ترک بکنن دفن میت رو تا بر شما فعلی بشه. باشه، سرسه بدبقیه سر بحثی میلیش. و السلام علیکم و رحمت الله.